بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن و لاعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. تبویب و مباحث و علم الاصول، باب بندی مباحث علم اصول. یعنی میخوام ببینیم در علم اصول به چه فصلهایی، به چه بخشهایی تقسیم میشه که بعد طبق همون فصول و بخشها مباحث رو پی بگیریم. خب ببینید، اون تبویب و بابندی که در کتب اصول رایج مثل کتاب کفایت الاصول بوده، این بوده که اول مثلا مرحوم آخوند یه مقدمه گفته، بعد از مقدمه یه بخش اولش میشه مباحث الفاظ، بعد از مباحث الفاظ میره سراغ بخش دوم حجج و امارات، بعد بخش سوم اصول عملیه، و نهایتا خاتمتون فی الاجتهاد و تقلید. یعنی سه بخشی، درسته؟ و طبق اون تقسیم بندی که مثل مرحوم آخوند دارن، بحثایی مثل بحث مقدمی واجب، یا بحث مثلا اجتماع امر و نهی، بحث زد یعنی اگر بحثی که آیا اگر مولا یک چیزی رو واجب کرد زدش حرامه یا نه، مثلا رفته تو مسجد نجسه، خب اینجا وجوب فوری دارد، ازل نجاست عن المسجد. خب در اون حالت اگه بخواد نماز بخونه، این نماز میشه ضد ازاله نجاست. آیا امر به ازاله، عرض کنم که و اینکه ازاله واجب است، مقتضی این هست که ضدش که نماز حرام باشه یا نه؟ یه بحثی است در اصول به نام بحث مبحث ضد. طبق این تقسیم بندی آخوند، اینا همه میره تو بحث الفاظ. و عرض به حضور شما که حالا بعد بزرگانی اومدن اشکالاتی کردن، محقق اصفهانی و شهید سعد به این سیر اشکال گرفتن، گفتن سیر منطقیش اینجوری نیست و این مباحثی که شما آوردی تو بخش الفاظ اصلا ربطی به بحث الفاظ نداره، اینا مباحث عقلیه، میره تو بحث ملازمات عقلیه، لذا اون دستبندی و عرض بود شما تبویب رو تغییر دادن. ایشون عرض بود شما که نمیخواد خیلی خودش رو درگیر کنه، وارد دعوا بشه، میگه آقا ما قبول داریم که مباحث علم اصول یه مباحثی است که بالاخره با هم دیگه ارتباط داره و یک سیر منطقی ما میتونیم براش بچینیم، مطالعه ما نمیخوام وارد درگیری ها بشیم، ما پیش خودمون حالا یک عرض کنم که ترتیبی رو و یک فهرستی رو برای مطالب در نظر گرفتیم که اون فهرست مطالب به این شکله که ایشون میگه ما اول یه مقدمه میخوام بگیم، مقدمه‌مون هم در رابطه با حکم شرعی است. چرا؟ چون شما تا حکم شرعی را خوب تعریفش رو ندونید و حالا اون تقسیمات و مباحثی که مربوط به حکم شرعی است رو ندونید، خب اصلا نمیتونید بقیه مباحث رو ادامه بدید. چرا؟ چون همه این بحثا به خاطر چیه؟ استنباط و حکم شرعی. ما در تعریف چی گفتیم؟ گفتیم علم اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی. خب اینجا ما باید حکم شرعی رو تعریف کنیم و مباحث مربوط به او را بیان بکنیم، ببینیم حکم شرعی چیه که ما میخوایم قواعدی را که برای استنباط اون لازم هست رو یاد بگیریم، درسته؟ پس یه مقدمهشون میگه ما میاریم در رابطه با حکم شرعی، بعد وارد مباحث اصلی کتاب میشیم. بخش اول مباحث الفاظ، مباحث الفاظ مثل مباحثی که در رابطه با ماده امر و صیغه امر، مواضعی که در رابطه با نهی، مواضعی که در بحث مفاهیم، و خدمت شما عرض کنم که بحث‌های عام و خاص، مطلق و مقید، اینا همه در بخش مباحث الفاظه. بخش دوم الادله القطعیه، یعنی بحث میکنیم در رابطه با ادله ای که ما را به اصطلاح حکم شرعی را به نحو قطعی برای ما ثابت میکنه، درسته؟ که اونجا مباحث عقل رو مطرح میکنن، بحث سیره رو مطرح میکنن، بحث اجماع رو مطرح میکنن. این که میگیم موجب یقین به حکم شرعی هست، حالا یعنی منظور که محل بحثه، یعنی تمام مواردی که قابل بحثی که میتونه دلیل قطعی واقع بشه رو ما اونجا میاریم. حالا ممکنه بعضیشو بپذیریم، بعضیاشو نپذیریم. بعد بخش سوم ادله ظنیه هست، یعنی ادله که موجب ظن به حکم شرعی هست، و اینها مثل بحث مثلا خبر واحد و اجماع منقول و عرض کنم شهرت فتواییه و امثال ذالک، این هم در اون بحث ادله ظنیه میاریم. بخش چهارم در رابطه با اصول عملیه است. اصول عملیه در جایی کاربرد داره که اون ادله قطعیه و ادله ظنیه معتبره بر حکم شرعی ما نداشته باشیم، ولی اگر شما دلیل بر حکم شرعی داشته باشید، حالا دلیل قطعی یا دلیل ظنی، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون اصل عملی در واقع موضوع شکه، موضوعش جاییست که شما میگه خب من نمیدونم حکم رفتی. عرض کنم که مثلا آیا دعا کردن موقع رؤیت هلال واجب است یا واجب نیست؟ رفتی گشتی تو ادله چیزی پیدا نکردی. خب جا مشتهد میگه خب من نمیدونم حکمش چی، درسته؟ در شک، در حیرته. برای اینکه از این شک و حیرت خارج بشه، شارع مقدس اومده یک سری اصول عملیه را قرار داده، یعنی اصولی که شما در مقام عمل صرفاً برای اینکه از اون شک و حیرت خارج بشی بنار بر اونها میگذاری، ولی اینها اصلا کاری به اون حکم نداره، حکم شرعی رو نمیخواد بگه، درسته؟ ناظر به اون واقع نیست، نسبت به واقع خبر نمیده، فقط میگه آقا برای اینکه حالا شما تو شک و حیرت نمونید، من دلم بر تو سوخت، گفتم فعلا بنا رو بگذار بر این، درسته؟ خب شما مثلا فرض بفرما که همینجا دعا عند رؤیت الهلال نمیدونیم واجبه یا نه، اینجا میگه براءت جاری کن، حالا دیگه اون اصول ان شاء الله به تفصیل باید بخونیم، یکی از اصول عملیه براءته، براءت جاری کن، چون شک در اصل تکلیف نیست، اصلا نمیدونم همچین وجوبی متوجه من هست یا نیست، اینجا شعاره میگه بگو تکلیفی نیست، همین، فقط بگو تکلیفی نیست، اما در واقع شایدم باشه شایدم نباشه. این براءت کاری به واقع نداره، فقط میگه شمایی که الان در اصل تکلیف شک داری، وظیفه عملی اینه، درسته؟ که براءت جاری کنه. بعضی جاها استصحاب جاری میکنیم، مثلا فرض بفرمایی که نمیدانیم نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، خب میگیم آقا در زمان حضور ائمه واجب بوده یا نبوده؟ خب یقینا واجب بوده. الان شک داریم، این شک ما میشه شک بعد از یقین، درسته؟ لا تنقض الیقین بشک، با شک یقینت رو برهم نزن، یعنی بنا بگذار که همچنان واجب هست، استصحاب میکنیم بقای اون وجوب را، میگیم همچنان اون وجوبی که اون زمان بوده همچنان هم هست. خب این بازی اصل عملیه، یعنی نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که واقعا در زمان غیبت نماز جمعه برپا واجب بوده، ما صرفا برای که تو شک نمونیم، درسته؟ لذا گفتن که خدمت شما بنا رو بر این بگذار، یه بناگذاری عملی است، بیشتر از این نیست.
شرط عدم حضور امام دیگه،
نه مثال فرضی زدم، اینا که حالا ما نمیخوایم حکم نماز جمعه، نه نماز جمعه از قول به حرمت هست تا قول به وجوب تعینی در زمان غیبت ها، بله بعضی افتاد در زمان غیبت حرامه، بعضی ها دقیقا 180 درجه اونور گفتن واجب تعیینیه، یعنی ظهر بخونی کافی نیست. حال مشهور فقهای فعلی که میگن واجب تأخیریه، یعنی میتونی ظهر بخونی میتونی جمعه بخونی دیگه. حالا میشه دیگه. خب الان من نمیدونم آیت الله بروجردی قائل بوده. بله آیت الله بروجردی. بله
بحث این ملاقات امام زمان
خب میاد مثلا این حرفا رو نزن رحمتی، این حرفا رو نزن خوب نیست. نه شما نگید ملاقات نه. خب ملاقات چیه بابا؟ ملاقات
امروز صبح رحمت نکنه ملاقات
نکردن، یعنی امام زمان تا حالا کسی ما نمیدونیم والا کسی ملاقات کرده نکرده. ما
اصلا آقای قاضی
هر کی ما نمیدونیم ملاقات کرده.
اگه اونجوری باشه پس احکامو اگه غلط باشه ایشون به
دلیل
ما میگن نیه.
نه خود ائمه بالاخره راه رو قرار دادن، گفتن برید سراغ فقها. خود زمان معصومین میسپردن به فقها، بریم از فلانی بپرس از فلانی بپرس. خب قرار مسیر طبیعی طی بشه دیگه، مسیر عادی. خب عرض به حضور شما که برفرض امام زمان به اون بندی خدا گفته باشه برای ما حجت نیست. خب عرض به حضور شما کجا بودیم؟ اصول عملیه. پس بخش چهارم هم میشه بحث اصول عملیه. یه بخش پنجمی هم ایشون درست کرده، تعادل و تراجیح. یعنی گاهی اوقات دو تا یا چند تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنند. درسته؟ یک بله بله تعادل و تراجیح بعضی وقتا با هم دیگه تعارض میکنند. اون وقت ما برای حل تعارض با چی کار بکنیم؟ درسته؟ گاهی اوقات مثلا ممکنه بگیم اینا دو تا دلیل با هم دیگه با قول آقا تعادل دارن، تکافؤ دارن، لذا هر دو ساقط میشه.
مثلا دو تا روایت در مقابل
هم؟ بله دو تا روایت مثلا در مقابل هم. بله
دو تا با هم خوبصن.
آره دیگه هر دو ساقط میشه اگر دو تا دلیل. عرض به حضور شما که حالا مثال خیلی واضحش که مثلا که واقعی بخوایم مثال بزنیم، مثال واقعی بخوایم بزنیم، مثلا یه روایت گفته ثمن العذرت سختون، یه روایت دیگه گفته لا بأس به بیع العذره. عذره یعنی مدفوع انسان. یه روایت گفته که بیعش حرامه، یکیش گفته اشکالی نداره. یه خیلی مثال واضحش اینه که هر دوتا تو روایت ما اومده. خب چیکار باید بکنیم اینا؟ درسته؟ خب عرض به حضور شما که اینم بحث تعادل تراجیحی که در آخرای یعنی بخش پنجم بحث میشه که موقع تعارض وظیفه ما چیه؟ تساقط، تخییر، بعد عرض کنم که ترجیح یک خبر بر خبر دیگر، اگه بخوام ترجیح بدیم اون وقت اون مرجحاتش چیه؟ درسته؟ مثلا آیا موافقت با قرآن، مثلا یه روایت موافقه با قرآنی که مخالفه، اونی که موافقه مثلا میشه ترجیح میدیم، یا مخالفت با عامه، دو تا روایت، یکی موافق با عامه است یکی مخالف با عامه است. طبق بعضی روایت مخالفت با عامه مرجحه و امثال زاله که انشاءالله این بحثا رو در بخش پنجم مطرح میکنیم. خاتمتون فل اجتهاد هم ایشون داره، یه بحث نهایی در رابطه با اجتهاد. این عبارت رو بخونم براتون: تبعی و مباحث علم الاصول، باب بندی مباحث علم اصول. ان لعلم الاصول نظاما مترابط الاجزاء. میفهمه که علم اصول یک نظامی دارد که اجزایش با هم دیگه چی هماهنگن. یعنی اون علم اصول رو به بخش هایی که تقسیم میکنه اینها با هم دیگه چی دارن؟ ارتباط دارن. اینجوری نیست که بی ربط با هم باشن، یک نظام منطقی، یک سیر منطقی بینشون هست که یمکن ان ننظم ابحاثه على اساسه، که ما ممکن هست و میتونیم تنظیم کنیم ابحاث اصول را بر اساس اون نظام. سیر منطقیش. خب مثلا فرض کنید نظیر کاری که شهید صدر رحمت الله علیه کرده در کتاب حلقات دروس فی علم اصول، اصلا نظام بحثا رو کلا تغییر داده از اون نظام سنتی که بوده. یه خود سیر منطقیش اینه، ایشون میگه آقا میشه این کارا رو کرد، حالا همون فهرستی که شهید صدر داده رو بیایم مطرح کنیم، یا ممکنه حتی با اونم نقد داشته باشیم، خودمون یه فهرست دیگری ارائه بدیم. پس میشه یه نظم تر، مثلا شهید صدر به مباحث قصر رو آورده اول علم اصول، بحث قصر رو، در حالی که تو نظام سنتی تو بخش مثلا دوم میارن یا تو بخش سوم میارن مباحث قصر رو. این لعلم الاصول همانا برای علم اصول یه نظامی است که مترابطن اجزا که اجزاش با هم دیگه ارتباط دارن، هماهنگن، انسجام دارن، که ما میتوانیم ابحاث علم اصول رو بر اساس اون نظام ترتیب بدیم و تنظیم بکنیم. الا انما نریده فی هذا المقام بیان نظامه تبویبا لمباحثه هو نعمل به سرهم بخونیم، الا اینکه ما نمیخوایم حالا اون راه رو فعلا بریم، الا اینکه آنچه که ما اراده میکنیم در این مقام، یعنی حالا ابتدای علم اصول هست، اون چیزی که ما میخواهیم و قصد داریم از بیان نظام علم اصول تبدیبا لمباحثه، برای که مباحثش رو بخش بندی کنیم، اون چیزی که ما میخواهیم چیه؟ هو. این هو میشه خبر ما خبر انه هو ان نقدم بحثاً عن الحکم شرعی، اون فهرستی که ما میخوایم بشینیم و اون بله زمیر فصله، منظور که میخوره به اونجا دیگه، اون ما نریده چیه؟ هو ان نقدم بحثاً عن الحکم شرعی، این که میخوایم بله بله نه ما نریده من بیان نظام، انما نریده هو، درسته؟ ایشون میگه ما اگه بخوایم واقعی بحث کنیم باید این نظمه رو به هم بزنیم لمباحثه، الا اینکه اون چیزی که ما فعلا در این مقام، حالا مقام اینو مثلا در اولین کتاب اصولی که شما دارید، اولین حلقه که دارید میخونید، اون چیزی که ما میخواهیم و اراده می کنیم از بیان نظام علم اصول تبویبا لمباحثه، چرا می خوام نظامشو بگیم؟ از بابی که می خوام تبویب کنیم مباحثش رو دیگه، یعنی بخش مختلفش رو ذکر بکنیم، اون چیزی که ما می خوایم اینه که ان نقدم بحثاً عن الحکم شرعی، این که ابتدا یه بحثی رو در رابطه با حکم شرعی مقدم می کنیم، درسته؟ میگه اون فهرست واقعی رو بخوایم بگیم یه چیز دیگه است، مطلب ما الان قصد نداریم اون رو بگیم، اونی که قصد داریم بگیم اینه. اون چی؟ نه اون چی که میخواهیم از اون نظام بگیم اینه که این کار رو بکنیم، همین که داره توضیح میده دیگه، این که اولا در مقدمه یه بحثی در رابطه با حکم شرعی بگیم، ثم نأتی به مباحث الالفاظ، بعد از اینکه یه مقدمه در رابطه با حکم شرعی گفتیم، بعد مباحث الفاظ رو بیاریم. چرا مباحث الفاظ؟ میگه به ما هیت دوال لفظی علی الحکم شرعی و متعلقاته، از باب اینکه این الفاظ مباحث الفاظ نه مثل اونجوری که در صرف و نحو و ادبیات هست، نه مباحث الفاظ از اون جهت که دال لفظی بر حکم شرعی هستن، مثلا مباحث امر، مباحث نهی، مباحث مفاهیم، اینا از اون جهت که دلالت میکنن به صورت لفظی، چون ما بعضی وقتا اون دلیلمون دلیل عقلی هست، لفظی در کار نیست، مثلا اجماع، سیره، اینا که اصلا لفظ نداره، زبان ندارن، درسته؟ اما مباحث الفاظ از اون جهت که دال لفظی هستن بر حکم شرعی و متعلقات حکم شرعی، شما مثلا میگی ولله علی الناس حجت من استطاع علیه سبیلا، درسته؟ یا بله
جا اول اگه مثلا مقاس برسیم نظامی که بخواد نگه
میخواد بگه آقا به من اشکال نگیر، من حواسم جمعه ها، من میدونم بخواییم درست بگیم یه جور دیگه باید بگیم، من حواسم جمعه، میدونم مطالعه کردم، خبر دارم، ولی الان اون سلا نیست من اونو بگم، اونو سلا ندونستم بگم، میخوام حالا ساده ترش کنم، اینجوری دارم. بله مقدمه الان میرسیم، مقدمه است در رابطه با حکم شرعی، تعریفش چیه، بعد از تعریف تقسیماتشو میگه، بعضی اصطلاحاتشو میگه، متعلقات حکم شرعی. متعلقات حکم شرعی خدمت شما عرض کنم که بالاخره شما مثلا وقتی میگید اکرم کل عالمین، درسته؟ گاهی اوقات اون دلیل لفظی دلیل بر حکم شرعیه، مثل اقیم الصلاة، اقیم الصلاة میگیم این اقیم موسیقی امر دلالت میکند بر وجوب صلاة، وجوب حکم شرعی است. خب این وجوب را از کجا به دست آوردیم؟ از اقیمه که دلیل لفظی شد، درسته؟ خب گاهی اوقات بحث لفظی ما در رابطه با متعلقات حکم شرعی است، نه خود حکم شرعی. مثلا میگیم اکرم کل عالمه، اینجا بحث میکنه که این کل مفادش چیه، مثلا میگیم مفادش عمومه، درسته؟ کل لفظ دیگه، مثلا این لفظ کل که داله بر حکم شرعی که نیست، حکم شرعی از اکرم به دست میاریم، وجوب اکرام از صیغه ام به دست میاریم، اما این کل به ما میگه که این وجوب اکرامی که هست توسعه دارد، مربوط به همه ی عالم هاست، درسته؟ پس این مباحثی که ما در مباحث الفاظ ذکر میکنیم برخش مربوط به خود حکم شرعیه که با اون دال لفظی میخواییم حکم شرعیه بدست بریم، برخش مربوط به متعلقات حکم شرعیه است. ثم نتعرض لمباحث العدلت القطعیه، بعد از اینکه مباحث الفاظ تموم شد متعرض میشیم مباحث ادله قطعیه را و ظنیه، حالا قطعیه میشه بخش دوم و ظنیه میشه بخش سوم، علل حکم شرعی، درسته؟ مثلا مباحث دلیل عقل، مباحث عقل مثل هم بحث مقدمه واجب، بحث زد، بحث اجتماع امر و نهی، اینا همه جزء اون مباحث عقلی و قطعیشون مطرح کرده، چون اگر اینها موجب قطع به حکم شرعی بشه میشه حجت، نباشه حجت نیست. حالا اونجا بحث میکنیم که اگر یه چیزی واجب بود، یه فعلی واجب بود، آیا مقدمش هم واجب هست یا واجب نیست. اگر اینجا عقل ملازمه که قطعی دید بین وجوب یک فعل و وجوب مقدمه آن، اون موقع وجوب مقدمه رو ما میتونیم استنباط بکنیم. خب این وجوب مقدمه رو شما دلیل لفظی برش داشتی؟ نه، به حکم عقل داری به دست میاری که یک دلیلی چیه؟ اون وقت قطعیه. ما از این ادله قطعیه در بخش دوم بحث میکنیم. گاهی اوقات دلیل ما بر حکم شرعی یک دلیل ظنی است، درسته؟ مثل خبر واحد که بسیاری از احکام رو ما از همین اخبار واحد داریم به دست میاریم. خب اینجا در اصول باید بحث بکنیم که آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، آیا ظواهر کتاب و سنت حجت هست یا حجت نیست. تو قرآن گفته اقیم الصلاة، خب درسته قرآن صدورش قطعیه، شکی در نزول قرآن نداره، اما این که اقیم و معناش وجوب باشه، این ظاهر قرآن، ظاهر این آیه این است که وجوب نماز واجب است. خب این ظاهر برای ما حجت یا حجت؟ ظاهری دلیل ظنیه، دلیل ظاهر یعنی دلیلی که احتمال خلاف رو ما میدیم، احتمال میدیم نه این وجوب نباشه، استحباب باشه. بله ظواهر چرا دیگه بس میکنیم میگه حجت، منتها دلیل ظنیه، دلیل ظنی یه موقع یعنی دلیل که مفید ظن به حکم شرعی است، نه قطع. اون دلیل ظنی گاهی اوقات ظن معتبره، یعنی ظنی است که شارع او را معتبر دونسته، شارع گفته به خبر واحد عمل کن، به ظواهر چیکار کن عمل کن، درسته؟
یعنی
این اگه باشه برای ما حجته. ولی بله یعنی ما دلیل قطعی باید بیاریم برای این که ظاهر حجت است. از نظر شما
کی گفته مثلا خداوند گفته به ظاهر
عمل؟ خب دیگه حالا بحثش میاد دیگه، ان شاء الله اونجا بحث میکنیم که از کجا میگید ظاهر کتاب و ظاهر روایات برای ما حجت. دلیل اصلی سیره عقلایی است که مورد امضای شارع واقع شده. خب به هر حال ما باید خود اینا دلیل ظنی ان، ولی پشتوانه‌شون چیه؟ قطع و یقین باید باشه. یعنی من باید یقین داشته باشم که این خبر واحد که مفید ظنه حجت است. نه خود این خبر واحدی که میگه مثلا قال زراره، قال ابو عبدالله، قال ابو عبدالله علیه السلام صلاة الجمعه واجبتون، درسته؟ روایات اینجوریه دیگه. مثلا زراره نقل کرده از امام صادق که فلان عمل واجب است. خب آیا احتمال نداره زراره اشتباه کرده باشه؟ خب بس مفید یقین نیست. اگر اخبار متواتر باشه 100 نفر این رو بگن آره، ولی وقتی یه نفر میگه خب یه نفر شاید خطای، آدم خوبیه، آدم ثقه، آدم راستگو، ولی آدم راستگو احتمال خطا نداره، احتمال سهو و نسیان نداره. خب پس این احتمالات است. پس این که داره میگه این فعل واجبه، این نهایتا ما از خبر او ظن به حکم شرعی پیدا میکنیم، یقین به حکم شرعی پیدا نمی کنیم. قرآن خودش متواتره، اما اون دلالتش چی؟ دلالتش ظاهره دیگه، دلالتش هم صیغه. دلالت گاهی خود نص، مثلا یه موقع شارع بیاد بگه آقا مثلا باید مثلا نماز صبح را بخوانی و نباید ترک کنی، اگر ترک کنی عقابت میکنم، خب این دیگه یقین پیدا میکنه دلالتشو. خب اما یه موقع گفت آقا عقیم الصلات، عقیمو با استحبابم جور در میاد، درسته؟ بله ظهور در وجوب داره، یعنی 70% 80% ما ازش وجوب رو میفهمیم، ولی با استحبابم جور در میاد. شاید مراده شارع چی بوده؟ استحباب. ما که نمیدونیم، درسته؟ لایتا اونم میشه دلیل ظنی. اما پشتوانه اینا باید چی باشه؟ باید قطعی باشه، یعنی ما یقین داشته باشیم که کل ظاهرن حجه، کل خبر واده حجه، درسته؟ حالا شان مواز کم کم حل میشه، حالا بار اول بریشو پشتان میخوره، حالا یواش یواش دیگه. خب میفهمید که و بعد از ذالک، و بعد از اینکه عدل قطعی و ظنی رو مطرح کردیم، نبحث و اما یعین الوظیفه عند فقد الادله علی الحکم الشرعی، بعد از این بحث میکنیم در رابطه با چیزی که تعیین میکند وظیفه را، زمانی که موقعی که ادله بر حکم شرعی نداریم، موقع نبوده. بله ادله قطعی گفتم دیگه، مثل حکم عقل، حکم عقل، حکم عقل به ملازمه بین وجوب یک فعل و وجوب مقدم، مثلا عرض کنم که مثل خبر متواتر. قطعی که میگیم نه قطع منطقی و فلسفی، نه قطع عرفی که به حساب احتمالات ما اون احتمال خلاف را نادیده میگیریم، اصلا دیگه به چشم نمیاد. خب بعد میفرمایید که پس بعد از اینها بحث میکنیم از چیزی که تعیین میکند وظیفه ما را، موقع نبود ادله بر حکم شرعی، جایی که فقیه مجتهد میبینه برای این مثلا حکم شرعی هیچ دلیلی نیست. مثال زدم دعا عند رؤیت الهلال مثلا. خب و هو موصوم میاد به اصول عملیه. خب اون چیزی که وظیفه ما رو تعیین میکنه چیه؟ میگه اون چیزی است که نامیده میشه به اصول عملیه. بله
دعا عند رؤیت
الهلال داخل اجماع هستش. نه دیگه، حالا فرض بکنیم هیچی نداریم، نه سیره داریم، نه اجماع داریم، نه حکم عقل داریم، نه روایت داریم، نه آیه داریم، هیچی نداریم، اون موقع چیکار کنیم؟ بالاخره وظیفه احتمال میدم واجب باشه، داد کنم. میگم احتمالا مثلا شرب توتون، سیگار کشیدن، سیگار کشیدن بالاخره شما مستحیلی فقید، من می از شما میپرسم میگم چیکار کنم سیگار کشیدن حلال یا حرام، احتمال حرمت میدم. نه فرض کن اونم نداریم یا عامی هم نداری که ازش استفاده کنیم. خب برید بکشه رو چه حسابی؟ بعضی گفتم باید احتیاط کنی. نه بعضی گفتم باید احتیاط کنی چون احتمال حرمت میدی باید احتیاط کنی. شما رو چه حساب میگه برو بکش برایت جاری کن؟ دلیل نه مخالف نداریم، همین که من احتمال میدم، همین که احتمال میدم حرام باشه، آیا احتمال منجز نیست؟ یعنی گردن من نمیگیره؟ فردا خدا نمیگه تو که احتمال میدادی من همچی حکمی داشته باشم، چرا رعایت نکردی؟ چرا حق مولویت من رو رعایت نکردی؟ چرا بندگی تو به جا نیاوردی؟ شهید صد برخلاف بقیه اصول همین حرفو میزنه، میگه اون حکم اولیه یا عقلیه در اینجور موارد که ما احتمال حکم الزامی میدیم اینی که از باب حق و طاعه شما باید احتیاط بکنید. حق مولا بر ما خیلی سنگینه، ما احتیاط بکنیم، مگر اینکه خود مولا اجازه بده بگه آقا اینجور موارد که در اصل تکلیف شک دارید من شما رو آزاد گذاشتم. یه بار که میگی ملاقات به امام زمان، یه بار که میگی جانم
جان تعارضی بین دو روایت
بله
خواه
الان میرسیم نگفتیم. و بعد هذه المباحث کلها، بعد از همه این مباحث ننتهی الى مباحث تعادل و تراجی، میرسیم به مسئله تعادل و تراجی. تعادل و تراجی برای چیه؟ لعلاج ما قد یظهر من التنافی بین الادلت و الاصول و الاحکام. این مباحث تعادل و تراجی برای علاج و درست کردن آن چیزیست که قد یظهر، آن چیزیست که گاهی اوقات ظاهر میشود، بین الادله، بین ادله و اصول و احکام، که چیه اون؟ من التنافی، که بیان باشد از تنافی، یعنی برای علاج اون تنافی که گاهی اوقات بین ادله و اصول احکام ممکنه پیش بیاد. این مباحث تعادل درجه برای اینه. و یه بقیه نختم جمیع المباحث، و سزاوار است که خاتمه بدهیم همه مباحث را به تعرف علی الاجتهاد، به این که شناخت پیدا کنیم بر اجتهاد. چرا؟ یعنی خاتمه رو داریم میگیم، میگه خاتمتون فل اجتهاد ما داریم. چرا؟ به ما انه طریق استخدام المباحث الاصولیه اثباتا للاحکام الشرعیه، از این جهت که اون اجتهاد روش به کار بردن مباحث اصولی برای اثبات احکام شرعی است. ما در رابطه اون روش هم باید براتون صحبت کنیم، که حالا شما اتفاقش می چند تا نمونه فقهی هم آورده که دوستان اونجا به اون مباحث رسیدن شادمان بشن و خوشحال بشن، بگن ها کم کم دیگه داریم مجتهد میشیم. یه دوست تا فرع فقهی آورده گفته ببین اول این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی، بعد اینجوری فتوا میدی.
نمیشونه خودت مجتهد.
آره کم کم نمیشناسم. و علا هذا الضوء نجعل الاساس في علم الاصول، و بر این علا هذا الضوء، ضوء یعنی
پرتو،
چی بگیم علا هذا الضوء، با این مثلا توضیح، با این تبیین ما قرار میدهیم اساس در علم اصول را در این موارد. یک، فی مقدمت فی الحکم شرعی، این یک. خمسه ابواب و پنج تا باب داریم. مباحث الالفاظ، الادله القطعیه، الادله الظنیه، الاصول العملیه، التعادل و تراجی، خاتمه فی الاجتهاد. دوستان تطبیقات رو بیارن، تطبیقات ما اینجوری بخوایم پیش بریم و عقب بیفتیم. بله، استخدام به کار بردن، قبسون اصولی، قبس یعنی اون شعله‌ای که شما از یه آتش میگیری. چون خدمت شما عرض کنم که تو هر درسی یک کلامی رو از یکی از بزرگان مرتبط با اون درس آورده، مثلا حالا اونجا منطق چون فارسیه میخواد مثلا شما از اون میراث خلاصه منطقی فاصله نگیرید، مثلا یه آشنایی پیدا کنید. اینجا میخواد شما مثلا آشنا بشید، ولی کتاب که عربیه، ولی میخواد آشنا بشید با خود مؤلفین، کتاب‌هاشون و حالا نحوه نگارششون و افکاری که دارن. ما اگه بخوایم قبس هم بخونیم دیگه واقعا نمیرسیم. حالا من تطبیقات رو خوبه چون آدم یه تطبیقاتی داشته باشه. نه نه نه، ولی خودتون بخونید. حالا جایش هم خواستید من براتون بعد توضیح میدم. خارج از درس تطبیقات برای هر درسی تطبیق آورده دیگه. مثلا حالا شما فرض کنید بحث عام و خاص چند تا تطبیق فقهی میاره که اون مباحث، یعنی چند تا مثال واقعی میاره که اون مباحث بیشتر جا بیفته. خب تطبیقات، تطبیق اول خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم در علم اصول از قواعدی بحث میکنیم که الممحده لاستنباط حکم شرعی، درسته؟ میخواد چند تا از اون قاعده ها رو اسم بیاره برای شما. حالا ما تو کلاس گفتیم اینشون هم اینجا داره، میگه این قواعد که میگیم شما یه موقع ذهنتون نره تو قواعد مثلا ادبی و منطقی و فلان، نه، این قواعد اصول جداست. مثل چی؟ مثل حجیت خبر واحد، این میشه قاعده اصولی، و حجیت و ظواهر القرآن و ول استصحاب، یعنی حجیت استصحاب، البته حجیت استصحاب نه، خود استصحاب، استصحاب خود یه قاعده است. میفهمه که اینها من القواعد الاصولیه، این از قواعد اصولیه هستن که یعتمد علیه الفقیه فی اثبات الاحکام شرعیه. این تطبیق اول. تطبیق دوم عرض به حضور شما که میگه در رابطه با بعضی از ادله محل اختلاف واقع شده. اختلف الاصولیون فی صحت الاعتماد علی الاجماع و شهرت الفتوائیه فی مقام استنباط الاحکام شرعیه. یعنی این مواردی که ما داریم و قواعدی که بحث میکنیم ممکنه یه جایش رو بپذیریم، یه مواردش ممکنه نپذیریم، ولی بحثش در اصول هست. ما وظیفه داریم در اصول از اینا بحث بکنیم. مثلا ما در رابطه با اجماع بحث میکنیم. اجماع یعنی اتفاق نظر فقها بر یک نظر، بر یک رأی. شهرت فتوائیه، ببینید ما سه جور شهرت داریم. یه شهرت روائیه داریم. شهرت روائیه، حالا این آشالا بحثش بعدم میاد. شهرت روائیه یعنی که یک روایتی بین اصحاب مشهور باشد. مثلا میان میپرسن میگن آقا بعضی از اصحاب یه چیز میگن، بعضی چیز دیگه میگن. بعضی مثلا میگن جلسه الاستراحه لازمه در نماز. جلسه الاستراحه یعنی بعد از سجده دوم بشینی بعد پاشی، از سجده یهو پا نشی، درسته؟ میشون که شیعه این کاری. بعضی ها مثلا الان مثال فرضی دارم میگم، بعضی ها میگن نه لازم نیست، مثل سنی ها. خانجه چی کار کنیم؟ حضرت مثلا میگه خذ به مشتهر بین اصحابک، اون روایتی که مشهورتره بین اصحابت اون رو بگی. این میشه شهرت روایه. یه شهرت داری شهرت عملیه. شهرت عملی مثلا یه روایتی است که مشهور بهش عمل کردن، یعنی تو استناداتشون اون رو آوردن. یه شهرتی داریم شهرت فتواییه، نه اصحاب فقها. یه شهرتی داریم شهرت فتواییه. شهرت فتوایی یعنی یه فتوایی مشهور است بین اصحاب، اما مستندشون رو ما نمیدونیم چیه. بحثه که آیا شهرت فتوایی حجت یا حجت نیست. خب و عرض به حضور شما که تطبیق سوم هم میخواد دقیقا دیگه شیرفهم کنه ما رو که آقا شما یه موقع فکر نکنید که خب من صرفم خیلی خوبه، نحوم خیلی خوبه، خدمت رجالم علاقه داشتم، رفتم خوب کار کردم، دیگه کافیه، دیگه من مجتهدم، دیگه روایات بدید دست من معنا میکنم، فتوا میدم، درسته؟ ایشون میخواد بگه نه، اینا لازم هست ولی کافی نیست. یه چیزهای دیگه هم شما باید یاد بگیرید که میشه علم اصول. خب مثالش رو ببینید، یه روایت رو میاره از شیخ و طائفه محمد ابن حسن طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسا تکبیرت الافتتاح. این روایت از میگه زراره از امام باقر علیه السلام میگه سوال کردم در رابطه با شخصی که تکبیرت الافتتاح را فراموش کرد، یعنی اومد نماز بخونه بدونی که الله اکبر بگه شروع کرد سوره هم بخون، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، شروع کرد نماز خونده. درسته؟ خب قال یعید و حضرت فرمود اعاده می کند. خب ایشون میگه که کسی که غیر از علم اصول مبادی و مقدمات دیگر اجتهاد رو میشناسه، ان من تعرف على غیر اصول الفقه من مباد علم اجتهاد، مقدمات دیگر رو بلده. یعنی چی مقدمات دیگر؟ چی و صرف و نحو و منطق و چی میدونم رجال و این همه رو بلده. خب همچین شخصی قد یقدر مثلا الا ان یحکم به وثاقت روات روایه به علم رجال، این همچین شخصی میتونه بگه آقا خب میگه که این آقا مثلا علم رجال بلده، میتونه بیاد بررسی بکنه بگه آقا تمام این رباتی که در این حدیث هست همه ثقه هستن، میتونه او یفهم معناها علی مستوى تحلیل صرفی، میتونه معنای ینسا سألتو مثلا یعیدو صرف هم بلده، میتونه قشنگ بگه آقا یعیدو مثلا صیغه چیه، مثلا معناش چیه، از چه ماده یه، ینسا مثلا صیغه چندم معناش چیه، از چه ماده، اینا رو میتونه بگه بشون. و تحدید لغوی، معنای لغوی، تعیین معنای لغوی میتونه بکنه، چون علم لغت هم کار کرده. آقا الافتتاح یعنی چی، ینسا یعنی چی، یا ایدو یعنی چی، معنی لغویشو میتونه بگه. او یعربها، نحوش هم خیلی خوب خونده، میتونه قشنگ فعل فاعل مفعول اینا همه رو ترکیب کنه مشخص کنه. ولکنه، خب میگه آقا تمام شو بره فتوا بده، میگه نه لکنه لا یستطیع ان یجیب ان قوله علیه السلام یعید هل یدل علی الوجوب او الاستحباب، ولی اگه ازش بپرسی آقا یعیدی که حضرت فرمود یعید معناش چیه، یعید یعنی واجب اعاده کنه یا مستحب اعاده کنه، اینو دیگه نمیتونه جواب بده. چرا؟ چون علم اصول نخونده. اینا دیگه در علم اصول بررسی میشه که آقا به اصطلاح این یعیدو که جمله خبری در مقام انشاء هست آیا مفید وجوبی یا مفید استحبابه. خب نمیتونه جواب بده که این آیا وجوبش اگر واجب باشد اعاده، آیا وجوبش فوریست یا میتونه با تراخی با تأخیر به جا بیاره، نمیتونه جواب بده که این وجوبش یک باره یا تکرار لازم است. اینا رو همه ما در علم اصول بحث میکنیم که آیا صیغه امر دال بر مره هست یا دال بر تکرار. درسته مولا به عبدش میگه تصدق، تصدق صدقه بده، یعنی یه بار یا چند بار، چجوریه یه بار چند بار، شو در علم اصول باید بحث بکنیم. وجوب الاتیان بالفور او عدمه، یعنی آیا باید انجام بده فورا یا نه، آیا دلالت میکنه بر مره یعنی یک بار یا تکرار. خب کمال لا یستطیع، آقا فرسون یه روایت دیگه داشتیم گفت مثلا لا یلزم الاعاده، خب آیا میتونه بین این روایت و اون روایت جمع بکنه یا نه، اینجا نمیخواد چیکار کنه. درسته؟ خب چرا؟ میگه چون علم اصول نخونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.